مواصلات و رفت آمد بین مردم است. امیدوارم در آینده چین و فرهنگ این کشور را به تعداد خوانندگان ایرانی بیشتری معرفی کنم و با تلاش خود دوستی مردم چین را به هر یک از مردم ایران منتقل کنم.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنید. دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامه که 3558 میبینیم. حتما در نظرسنجی برنامه شرکت بکنید.
نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اساق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین‌المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. غارهای سنگی لونگمن در 12.5 کیلومتری حومه جنوب شهر لویانگ استان هنان در مرکز چین در پرتگاه‌های شرقی و غربی دره لونگمن قرار دارد و جزء میراث جهانی چین محسوب می‌شود. به دلیل اینکه کوه‌های شرقی و غربی در حالت تعادلی قرار گرفته است، رودی که از میان آنها عبور می‌کند همانند درگاه یک منزل به نظر می‌آید و از همین رو از دوران سلسله تانگ آن را لونگمن یعنی در اژدها نام گذاشتند. این محل مرکز مواصلات است. آب و کوههای زیبا دارد و آب و هوای آن بسیار مطبوع است و منطقه بسیار دیدنی به حساب می آید. با توجه به آنکه کیفیت سنگهای آن عالی و برای حکاکی مناسب است، پیشینیان این محل را برای حکاکی انتخاب کردند. غار سنگی لونگمن، غار موگاو شهر دونهوانگ در استان گانسو و غارهای سنگی یونگانگ در شهر داتونگ استان شانشی سه گنجینه هنر سنگی چین نامیده می شوند. حکاکی این غارها روی سلسله تپه‌های سنگی از دوران حکومت امپراتوری وی شمالی آغاز شده و پس از 400 سال ساخت آن خاتمه یافت و تا کنون بیش از 1500 صد سال قدمت دارد. طول این غارها از جنوب به شمال حدود 1 کیلومتر است. اکنون در میان آن 1300 غار حفظ شده و شمار مکانهای دارای مجسمه‌های مقدس بودایی در آن به 2345 مورد و یادداشت‌ها و کتیبه‌های سنگی آن به 3600 مورد می‌رسد. افزون بر این بیش از 50 برج بودا و بیش از 97,000 مجسمه بودا در آن دیده می شود که در این میان غار بین یانگ و معبد بودایی فنگشیان و غار گویانگ از همه دیدنی تر و جالب توجه تر هستند. غار بین یانگ اثر دوران حکومت امپراتوری وی شمالی است. این غار ظرف 24 سال ساخته شده و به لحاظ زمان کندکاری بیشترین وقت را برده است. در داخل این غار 11 مجسمه بزرگ بودا ساخته شده است. مجسمه اصلی آن تندیس ساکیامونی، بنیانگذار دین بودا است که نمونه‌ای برجسته از هنر حکاکی سنگی در دوران باستانی وی شمالی به شمار می رود. مقابل این مجسمه دو مجسمه ی شیر سنگی دیده می شود و در چپ و راست ساکیامونی تصویر مجسمه های دو شاگرد ساکیامونی و دو بودای دیگر به چشم می خورد که بسیار بسیار زیبا و زنده هستند. معبد بودایی فنگشیان در حقیقت بزرگترین غار سنگی لونگمن است و سبک هنر حکاکی سنگی سلسله تانگ را نمایش می‌دهد. طول و عرض این غار به بیش از 30 متر می‌رسد و مجموعه مجسمه‌های این غار از هنری بسیار زیبا و عالی برخوردار است. در میان آن مجسمه بودایی وایروکانا بی همتا و از همه زیباتر است. بلندای این مجسمه 17 متر است. دو چشم این بودا از بالا به پایین نگاه می کند که نگاه زائران از پایین به چشم بودا دوخته می شود. غار گویانگ، غار دیگری از دوران باستانی وی شمالی نیز جالب توجه است. در این غار مجسمه های مقدس بودا دیده شده و یادداشت ها و کتیبه ها از جمله اسم صنعتگران و تاریخ حکاکی آنها و داستان ساخت غار نوشته شده که همه اسناد تاریخی گرانمایه‌ای در خوشنویسی و هنر حکاکی آن دوران به شمار می روند. از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده بدرود.
دوستان بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه‌ها و افسانه‌های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
عروس توان بر اساس داستانی از کشور چین.
چین باستان ازدواج بسیار سخت بود و اگه مردی میخواست زنی رو به عنوان همسر انتخاب کنه باید از موانع سختی عبور میکرد. یکی از این مردا توان جوون 20 ساله‌ای بود که مدتها دنبال همسر دلخواه خودش میگشت اما موفق نمیشد.
سلام استادیو. اسم من توانه و از راه دوری خدمت شما رسیدم.
سلام پسرم. توان، درباره تو با من حرف زدن، حالا دوست دارم خودت تعریف کنی.
بله استادیو، مدت ها پیش وقتی که بچه بودم پدر و مادرم از دست دادم و از اون موقع به بعد همسایه مهربونم ازم نگهداری میکرد. وقتی 18 سالم شد همون همسایه واسطه شد تا به عنوان منشی توی دفتر حاکم باشم، اما الان نزدیک به 2 ساله که هرچی میگردم تا دختر مناسبی برای ازدواج پیدا کنم نمیتونم.
با وجود این همه دختر در این سرزمین چطوری نمیتونی اون کسی که مناسب زندگیت باشه رو پیدا کنی؟
نه اینجوری هم نیست استاد که کسی اصلا نباشه. راستش یه دختر بود که خیلی هم دختر خوبی بود. بعد از کلی تحقیق در مورد اخلاق و رفتارش متوجه این موضوع شدیم که توی سال گربه به دنیا اومده و من توی سال سگ. خب خودتون بهتر میدونید که هیچ وقت سگ و گربه با هم نمیتونن زیر یه سقف زندگی کنن. اگه ما با هم ازدواج میکردیم حتما موفق نمیشدیم.
جالبه، بازم تلاش کردی تو هم؟
بله استاد، یه دختری پیدا شد که از هر لحاظ خوب بود، حتی سالی که به دنیا اومده بود کاملا با سال تولد من مطابقت داشت.
خوب.
اما اون ایراد دیگه ای داشت.
چه ایرادی؟
اول اسم من به معنای زمینه و اول اسم اون دختر به معنای چوب.
خب این یعنی چی تو آن؟
استاد خود شما بهتر از هر کسی میدونید که چوب همیشه بر زمین غلبه داشته، مثل گاواهن و بیل، و اگه من با اون دختر ازدواج میکردم حتما نمیتونستم داخل خونه ریاست کنم.
جالب بود.
یه دختر دیگه هم بود که معنی اسمش اژدها بود، اما به نظرتون درسته من با دختری ازدواج کنم که معنی اسمش اژدهاست؟
دیگه چیزی نمیخواد بگی تو آن. به جای این کارا برو از دیوار پشت خونه مقداری هیزم بیار که بندازمش تو آتیش.
استاد من از شما راهنمایی خواستم.
کاری که میگم و بکن تو آن.
چشم استاد.
ای خدا، همان از دست این مردم.
استاد هیزم رو کجا بذارم؟
همینجا وسط اتاق.
مطمئنی دو ساعت؟
میگم بریز همینجا، خب من کارت دارم.
باشه.
خب تو آن، دو تا چوب پیدا کن که دقیقا مثل هم باشه.
خب استاد جو، همه اینا چوبن ولی شکلای مختلفی دارن.
دو تا هیزم کاملا هم شکل پیدا کن همین الان.
ولی استاد هیچ کدوم اینا هم شکل نیستن.
وقتی دوتا چوب همشکل نمیتونی پیدا کنی، چطور میخوای آدمی پیدا کنی که مثل خودت باشه؟ تو درگیر خرافاتی شدی که هیچ کدوم واقعیت نداره پسرم. معلومه هر کسی یه اسمی داره و هر کسی هم توی ماهی به دنیا اومده.
استاد
به جای این کارا برو دختری رو انتخاب کن که خوش اخلاق و مهربون باشه و دیگه کاری نداشته باش که دیگران چه فکری میکنن یا توی چه ماهی به دنیا اومده. برو پسرم، برو موفق باشی.
بله، تو آن فهمید به جای اینکه دنبال سال تولد و ماه تولد و چیزای ظاهری همسرش باشه، باید به باطن اون توجه کنه.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. دو شماره تلفن 224-85 و 225-88-20 و این شماره 162 هم صدای شما رو به گوش ما و دستندرکاران برنامه میرسونه.
آقای پادگان، قسمت بعدی چیه؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
در برنامه‌های گذشته در بخش شینجیانگ چین چند قوم از اقوامی را که در این منطقه زندگی می‌کنند را برای شما معرفی کردیم و از فرهنگ و آداب و رسوم اونها براتون گفتیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید تا از اقوام این منطقه بیشتر براتون بگیم.
قوم شیبه از اقوامی است که در منطقه خودمختار شینجیانگ چین زندگی می کند. مردم قوم شیبه در هنگام اعلام درگذشت و مرگ کسی از واژه مرگ استفاده نمی کنند، زیرا استفاده از این واژه در میان آنها نهی شده است و باید با عبارت و واژگانی نیکو و پسندیده خبر درگذشت کسی را اعلام کنند. عروس خانواده اجازه دیدن جنازه در هنگام کفن کردن را ندارد و از حضور سگ و گربه برای پیشگیری از حمله به جنازه جلوگیری می شود و رسم است که در این روزها نباید خانه تکانی کنند.
گردنبند و گوشواره‌های در گذشتگان به همراه آنها به خاک سپرده می شود. به امانت گرفتن چیزی از خانواده متوفا نیز منع شده و هیچ کس با لباس سوگواری در مراسم خاک سپاری شرکت نمی کند. در روزهای سوگواری فرزندان شخص متوفا نباید موی سر خود را اصلاح کنند و در عروسی و یا میهمانی شرکت کنند. همچنین همسر در گذشته نیز نمی تواند در این روزها دوباره ازدواج کند. روی خاک گوری که در آن به تازگی جنازه‌ای دفن شده است تا 3 سال و همچنین در سال کبیسه نباید خاک تازه ریخته و کوبیده شود. قوم شیبه مردگان خود را به 3 روش خاک سپاری، سوزاندن جسد و دفن آسمانی، قرار دادن جنازه در محلی ویژه در کوه بدون پوشاندن روی جسد تدفین می کنند. مراسم خاک سپاری و سوگواری مراحل گوناگونی دارد که شامل آمادگی برای تدفین و مراسم تدفین و سوگواری می شود. هر خانواده از قوم شیبه یک گورستان خانوادگی دارد و ترتیب قرار گرفتن اجساد افراد خانواده از روی شجره نامه خانوادگی مشخص می شود. مراسم ترحیم نیز در مدت 49 روز و هر 7 روز یک بار برگزار شده و در روز 100 نیز مراسم یادبودی برای درگذشته برگزار می شود.
مردم شیبه به آداب معاشرت و حفظ احترام بزرگترها در روابط اجتماعی بسیار توجه دارند. جوانان باید به بزرگان خود احترام گذاشته و بزرگان نیز در میان خود محترمانه رفتار کنند. در آداب و معاشرت قانون و عرف کوتو رعایت می شود. هنگامی که شخصی سوار بر اسب با بزرگتری روبرو می شود باید از اسب پیاده شده و ادای احترام کند. اگر هنگام پیاده روی با شخص سالمندی روبرو شدند باید کوچکتر به بزرگتر سلام بدهد. زمانی که بزرگترها در حال گفتگو هستند، جوانترها اجازه ندارند کلام آنها را قطع کنند و در هنگام نوشیدن نیز جوانتر بدون اجازه بزرگان خود در کنار آنها و بر سر یک میز نمی نشیند و به لباس و کلاه آنها دست نمی زند. همچنین آنها را با نام کوچک و بدون واژگان محترمانه خطاب نمی کنند. همراهان گرامی، در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا از آداب و رسوم اقوام ساکن در منطقه خود مختار شینجیانگ چین بیشتر براتون بگیم.
مروارید شرم.
شما مروارید شرق رو میشنوید. از رادیو فرهنگ بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنویم.
شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه مروارید شرق، سلام عرض میکنم به حضورتون و این افتخار دارم که گزارش امروزم رو تقدیم شما بکنم و گفتگوی داشته باشم با سرکار خانم دوست علی که در حوزه آموزش و فعالیت‌های فرهنگی در عرصه کشور چین اقدامات ارزشمندی رو انجام میدن. در حوزه گردشگری موضوع قضا و مباحث مربوط به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار هست که خب به نظر میسه کشور چین هم در این عرصه حرفی بر گفتن داره و اتفاقات خاصی در حوزه صنعت غذا و آشپزی در این کشور صورت میگیره که خب نگاه ما ایرانی هم خیلی نگاه خاصی است به موضوع آشپزی در کشور چین. میخوام در خدمت سکا خون دوست علی باشیم و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. عرض کنم خدمتتون که در واقع ما تصور اصلیمون و تصور کلیمون در مورد غذاهای چینی تصور صحیحی نیست. ما الان توی کشورمون به هر کسی میگیم که غذاهای چینی تصور میکنن که سوسک و ملخ و حشرات و همه چیز بخارپز و بله، این درسته، این بخشی از غذاهای چینی هست، ولی انقدر تعداد و تنوع غذاهای چینی بالاست که این شاید کمتر از 10% از غذاهایی باشه که شما توی کشور چین و توی شهرهای مختلف میتونید ببینید. در واقع چین یک کشور نیست از نظر غذایی، یک قاره است که خود شهر به شهر میتونه تفاوت داشته باشه نوع تغذیهشون و نوع غذاهایی که میپزن. اما به طور کلی نحوه غذا پختن و غذا خوردن چینی ها با ما خیلی متفاوته. یکی از اصولی که ما به عنوان کسی که در ارتباط با مردم چین یا گردشگران چینی قرار میگیریم اینجا این هست که باید توجه ویژه داشته باشیم که اونها اصلا شبیه به ما غذا نمیخورن. ساعت غذایی چینی ها بسیار متفاوته با ما. اونها ساعت 6 و 7 صبح صبحانه میخورن، ساعت 11 ظهر نهار میخورن و ساعت 6 بعد از ظهر شام میخورن و بعد از اون دیگه چیزی نمیخورن. در حالی که ما اینجا گردشگران چینی رو گاهی میبینیم که ساعت 11 شب آوردن توی رستوران و میخوان بهشون غذا بدن. از طرف دیگه اونها بیشتر به غذاهای خوراک و بخار پز و سوپ و سبزیجات علاقه‌مندن. درسته میان و از کباب ما لذت میبرن، غذاهای ما رو دوست دارن، اما برای یک یا دو روز. بیشتر از اون اینها دچار مشکل میشن وقتی مدام با غذاهای خشک و کباب‌ها و اینها مواجه میشن. چینی‌ها اصلاً علاقه ندارن که خورش یا چیزی که آبدار هستش روی برنجشون بریزن و بخورن و معمولاً در یک وعده 4 یا 5 نوع مختلف رو به مقدار کم میخورن توی غذا خوردنشون. از این جهت بود که ما یکی از دوره‌هایی که تعریف کردیم برای سرآشپزهای هتل‌ها و رستوران‌ها این بود که آشنایی پیدا بکنم با یه تعدادی، حالا من تعداد محدود از بین غذاهای چینی که عرض می‌کنم 50 نوع مثلا غذا رو اینها یاد بگیرن که بتونن پذیرای مهمان‌های چینیشون باشن. علاوه بر اون من فکر میکنم غذاهای بسیار خوشمزه چینی هست که ایرانی ها هم اگر که بخورن بهش علاقه من میشن، چون ما همه جای دنیا میشنویم که غذاهای چینی غذاهای معروفیه و غذاهای خوشمزه هستش. از این جهت من فکر میکنم که خوبه ما نگاهمون رو به غذاهای چینی یه مقداری تغییر بدیم.
چقدر نکات جالب توجهی رو مطرح کردید و میشه گفت که به نوعی نگاه ما رو نسبت به موضوع آشپزی و غذا در چین میتونه تغییر بده. خیلی ممنونم و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متشکرم. روزتون بخیر.
ممنون از همکار گزارشگرمون آقای نوری که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید. چین
به روایت اخبار.
گوشوان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت که چین به مسئله شیوع کرونا ویروس جدید در ایران بسیار توجه می کند و در مقابله با آن قاطعانه در کنار ایران می ایستد. گوشوان همین روز در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین با بستگان قربانیان ابراز همدردی کرد. این سخنگو خاطر نشان کرد که دولت و مردم ایران در مقابله چین با کرونا ویروس جدید حمایت‌ها و کمک‌های گرانبهایی فراهم کردند و وزیر خارجه ایران نخستین وزیر خارجه کشورهای جهان بود که حمایت آشکار را از چین اعلام کرد. چین مایل است تبادل و همکاری را با ایران تقویت کند تا هر چه زودتر پیروزی در مقابله با ویروس به دست آید و مشترکاً از سلامت مردم دو کشور و امنیت بهداشت عمومی جهان حراست شود. سازوکار مشترک پیشگیری و مهار وابسته به شورای دولتی چین روز جمعه نشست خبری برگزار کرد. زنگ یی‌شین معاون رئیس کمیته ملی بهداشت و سلامت چین در نشست خبری درباره پژوهش تولید واکسن گفت در حال حاضر 5 خط فنی برای پیشبرد این مطالعات همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعضی طرح‌ها وارد مرحله آزمایش روی حیوانات شده است. وی افزود با رعایت تضمین ایمنی و اثربخشی پیش‌بینی می‌شود بخشی از واکسن در ماه آوریل تا ماه می سال جاری میلادی وارد مرحله آزمایش بالینی شود یا در شرایط ویژه مورد استفاده اضطراری قرار گیرد. وی همچنین گفت روند شیوع کرونا ویروس جدید تحت کنترل قرار گرفته است. اولا تعداد کل مبتلایان جدید به کرونا ویروس 2019 به تدریج کاهش می‌یابد. ثانیاً تعداد مبتلایان جدید به کرونا ویروس 2019 در استان‌های غیر از هوبی هر روز رو به کاهش است. ثالثاً تعداد مبتلایان جدید به کرونا ویروس 2019 در شهرهای غیر از شهر ووهان هر روز کاهش می‌یابد و چهارم اینکه تعداد مبتلایان جدید به کرونا ویروس 2019 در خود شهر ووهان نیز هر روز رو به کاهش است. همچنین تعداد درمان شدگان جدید در سراسر چین به سرعت افزایش پیدا می‌کند و تعداد استانهایی که هیچ مبتلای جدیدی گزارش نکرده اند نیز افزایش یافته است. وزارت بازرگانی چین روز دوم اسفند نشست خبری درباره تثبیت تجارت و سرمایه گذاری خارجی و ترویج مصرف آنلاین برگزار کرد. چو شی‌جیا مدیر کل گروه جامع وزارت بازرگانی چین گفت پس از شیوع کرونا ویروس وزارت بازرگانی به پیگیری پروژه‌های همکاری کمربند و جاده ادامه داد. در حال حاضر پروژه‌های همکاری کمربند و جاده به طور کلی پایدار است و هیچ تأخیری در مقیاس بزرگ در اجرای پروژه‌ها رخ نداده است. چو شی‌جیا گفت به منظور کاهش تأثیر بیماری همه‌گیر و اطمینان از اجرای پروژه‌های همکاری کمربند و جاده، وزارت بازرگانی اقداماتی را در نظر گرفته است. نخست کنترل دقیق خارج شدن بیماری همه‌گیر است. مؤسسات اجرایی پروژه موظفند ضمن بررسی جدی وضعیت پرسنل اعزام شده، کاهش تغییرات پرسنل و به تعویق انداختن اعزام به محل پروژه ها را انجام دهند. دوم، ایجاد مکانیزم پاسخ سریع. نقش اصلی انجمنها و اتحادیه های بازرگانی خارج از کشور ایفا می کنند که ضمن تنظیم سازوکار پاسخگویی مشکلات پیش روی شرکت ها را به موقع حل کنند. سوم، تقویت هماهنگی دو جانبه، تقویت ارتباط با ادارات دولتی مربوط در کشور میزبان. چهارم، ارائه خدمات مناسب به شرکت ها، آژانس های واسطه برای ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای دیگر با نهادهای اجرایی پروژه هماهنگ شده و نظارت عملیاتی، هشدار در ریسک ها، راهنمایی پاسخ و تضمین خدمات را تقویت بخشند.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردند. تا این لحظه 7016 نفر از شنونده ها در نظرسنجی شرکت کردند. سپاسگزاریم از دوستانی که برنامه مروارید شرق رو گوش میکنند و نظر میدن، انتقاد دارن، پیشنهاد دارن و امیدواریم که همچنان با این برنامه در روزهای آینده هم همراه باشن. به پایان مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
صدای آیین‌ها و هنرها.
اداره کل صدای استان‌ها و رادیو سلامت برگزار می‌کند.
پویش کرونا را شکست دهید.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنید؟
1. اگر تب دارید یا سرفه می‌کنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری کنید.
2. از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری کنید.
3. اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خودتون رو به پزشک معالج اطلاع بدید.
4. در هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
5. بعد از استفاده از دستمال، اونو فوراً در سطل دربسته بندازید.
پویش کرونا را شکست دهید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبتون بخیر.